خب خسته نباشید، با سلام مجدد. ابتدای جلسه همه نبودن، توضیح داده شد که انشالله بناست تا اول مردادی دوره تمام شد. اول مرداد هم تعطیلات حسینی است تا اول شهریور. اگر خدا بخواد بعد از شهریور که سیر تمام شد، جنبندی های کلان رو مثلا میتونیم 10-12 جلسه برگزار کنیم در ادامه. الان با توجه به اینکه غیر از این جلسه 7 جلسه دیگه تا اول مرداد ما داریم و هفته آینده هم تعطیل هست و جلسه نخواهیم داشت، مجبوریم این مقدار تند آهنگتر پیش بریم و یک تغییری با اجازتون در ساخت جلسه داده شد. قبلا مثلا 75 تا 80 دقیقه بحث بود و یه تنفس 15 دقیقه‌ای بعد پرسش و پاسخ، الان 60 دقیقه یه تکه بحث، بعد از یه تنفس 10 دقیقه 60 دقیقه تکه دوم بس بلا فاصله بعدش پرسش و پاسخ خواهیم داشت. اینکه فشرده است ولی ناچاریم، چون نمیتونیم از انقلاب و از اصلاحات بگذاریم و پرش کنیم. در حد ضرور و امکان انشالله باهاش برخورد فعال خواهیم کرد. فضای بین المللی رو دیدیم، رسیدیم به در حقیقت فلسفه پیدایش حقوق بشر. حالا ایران خودمون رو ببینیم چطوره. اون وقت جلسه بعد دیگه این حقوق بشر کارتر با سنت‌گرایی شاه تو ایران برخورد میکنه، همچنون که یک سال، سالهای 40-41 به کشاکش شاه با کندی گذشت، اینجا هم یک سال به کشاکش شاه با دموکرات‌های آمریکا به نمایندگی کارتر میگذره که انشالله جلسه بعد خواهیم دید. فضای داخلی رو اینجا از منظر رژیم مشاهده کنیم، یه دریچه‌ای بگشاییم، دربچه‌ای بگشاییم به روی رژیم شاه. خب رژیم شاه خب چند مرحله سرکوب کرده بود. اول دهه 50 سرکوب سازمان در اول شهریور 50 و ادامهش در انتهای مهر 50 یه سرکوب اینجا بود، بعد دیگه دستگیری گروه های کوچیک و درگیری های خیابانی و اعدام ها و و و و و حد فاصله 50-55. 55 میشه گفتش که دیگه جریان مسلحانه در ایران به نقطه آخرش و فرجامش رسید. بعد از به اصطلاح دیده از جهان فرو بستن حمید اشرف از فدایی ها و از این طرف هم که ضربه 54 سازمان رو از درون از کار انداخت و آخرالامر بقایای به اصطلاح سازمان در بیرون که دیگه جریان مارکسیستی شده بود و جریان مذهبی هم نبود، آخرین عمل در سال 55 است که ترور سرهنگ شیفرز امریکاییه. دیگه بعد از 55 اتفاقی رخ نداد و جشن سرکوب و فتح سال 55 به منزله در حقیقت پایان فاز مسلحانه در ایران بود با محوریت دو جریان عمل کننده مجاهدین و فداییان. خب دیگه شاه اینجا خب قیمت نفت که بالا رفته بود، نیکسون حمایت قاطع ازش میکرد. خب نیکسون و کیسینجر به ایران اومدن، اتفاقا شبای 4 خرداد 51 به ایران اومدن و 4 خردادی که بنیانگذاران مجاهدین در میدان تیر چیتگر اعدام شدن و شهید شدن. شاه حمایت اونطوری امریکا رو داشت، نفتم که گرون شده بود، سرکوبم که دیگه کرده بود، کاملا به اصطلاح یک نقطه ثقل مرکزی شده بود در حاکمیت، به این مفهوم که فروشنده نفت خودش بود، حالا کنسرسیوم بود درسته، ولی شاه از به اصطلاح مبادلات نفتی فقط آگاه بود، تو خاطرات مجیدی و دیگران آمده. رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود، رئیس فرمانده در حقیقت کل قوای اون زمان بود، رئیس شورای عالی فرهنگ کشور بود، رئیس شورای عالی اقتصاد بود، عملا سازمان برنامه تحت سیطره‌اش بود. همیشه کسایی تو دهه 50 و آخر 40 بعد از آقای اصفیا تو سازمان برنامه قرار گرفتن که تمکین میکردن، یه سانترالیزم محض. مجلس ذیلش بود، دولت ذیلش بود، هویدا کارگزارش بود. یعنی میشه گفتش که شکل گرفته تر از حکومت شاه تو دوران خودش وجود نداشت. حالا عقب مونده تر از به اصطلاح وضعیت ایران مثل حبشه بود، حبشه اصلا چیزی نداشت، هایل سلاسی اونجا بود، یا مثلا ملک حسین و ملک حسن بودن، ولی خب ملک حسین و ملک حسن هم نفتی داشتن که ارتفاع ببخش بهشون، چیز ویژه نداره. شاه خیلی شک بسته بود حاکمیتش و میشه گفتش که در حد فاصل سالهای 54-56 اون جزیره ثباتی که ادعا کرد سال 54 که ایران جزیره ثباته، بعد از درگیری های داخلی مجاهدین و به اصطلاح در حال جمع شدن بود جنبش مسلحانه، اینجا اعلام کرد جزیره ثباته و امریکایی هم خیلی تاکید میکردن ایران جزیره ثباته. و سال 54 یه هیئت خیلی بلند پایه امریکایی به ایران اومد، کیزینجر بود. حالا خود کیزینجر که خب مهم بود، 60 تا سرمایه گذار امریکایی هم با اون هیئت اومد. اینکه یه هیئتی سر تیمش کیزینجر باشه و 60 تا سرمایه گذارم بیان، شاخص ثبات سیاسی اقتصادی میتونست. اما خب اون دو سال فقط اینطوری بود دیگه، از 56 انشالله در سبت خواهیم دید معلوم بود که جزیره ثباتی نیست و از درون متلاطم خودش هم به اصطلاح اسباب بقا برای ادامه حیات رو نداره. رضا اون دوره رو 54-56 مشهور شد به جزیره ثبات. خب قبلش هم یه کارت سفید تسلیحاتی گرفته بود، همون خرداد 51 یا جوان می 1972 که نیکسون کیزینجر به ایران آمدن و از شاه حمایت کردن، جلسات قبل عنوان شد که به تئوری رسیده بودن در جزیره گوام. در جزیره گوام همون سال 1972 نیکسون و کیزینجر در جزیره گوام نشستن و جمع‌بندی کردن. جمع‌بندیشون این بود که الا ماشاءالله امریکا در همه جهان درگیره، در همه درگیری ها، کودتاها، نمیدونم حرکت های ضد چپ، ضد رادیکال، الا ماشاءالله درگیره، هم خودش داره مستهلک میشه و همین که جهان بیش از این حضورشو نمیپذیره. اومدن رسیدن به این که بگذار دیگران به جای ما بجنگند. اون دیگران، بگذار دیگران به جای ما بجنگند، این مفهوم بودش که یک گزینش تشکیلاتی بکنن تو جهان پیرامونشون در هر منطقه حساس جهان، حالا مثل خاورمیانه، مثل این طرف خلیج فارس، مثل شاخ افریقا، مثل به اصطلاح بزنگاه دوتا کره، یک کشور از کشورهای پیرامون ایالات متحده رو که قابلیت تشکیلاتی و نظامی جدی دارن، اون رو به اصطلاح مسئول امنیت اون منطقه قرار بدن. اگرم درگیری پیش بیاد اون هستش که درگیر میشه. این شد بگذار دیگران به جای ما بجنگند. بعد تو ایران مشهور شد به جاندار منطقه، دن پاسدار این منطقه، منطقه ما شاه هست. و وقتی نیکسون اومد، خود امریکایی‌ها توی کتاب خاطرات های کارتر، یه کتاب خاطرات داره، برژینسکی داره، سولیوان داره، همشون دارن. اونجا همشون گفتن که نیکسون در سفر 1972 به ایران به شاه یک کارت سفید تسلیحاتی داد، یعنی همه چی دیگه میتونست بخره. خب مثلا فانتوم جدید تو امریکا در میومد سریع توی به اصطلاح حوزه ارتش، F-14 بعد F-15 تا F-17 آخر F-19 مثلا اومد به ایران. بنا بود سال 56 قرارداد یه هواپیماهای رادارداری بود، اون موقع خب هنوز جهان ارتباطات اینقدر پیشرفته نشده بود، یه هواپیمای خیلی پیشرفته بود به اسم ایواکس ردیابی میکرد همه در حقیقت تحرکات هوایی نظامی بلوک مخالفش رو و کل جهان. بنا بود دو تا از این ایواکس ها بدن ایران که خورد به فضای 56 و انقلاب اصلا منتفی شد. لذای آزاد باش و برات سفیدی به دست شاه دادن. خودش هم خب خیلی شهوت خرید داشت، اصلا معلوم نبود این میزان از خرید به چه درد ایران میخوره، به چه درد این منطقه میخوره. ولی با همون کارت سفید و با به اصطلاح سانترالیزم محض و با فضایی که بعد از سرکوب در درون خودش احساس میکرد، ایفای مسئولیت منطقه‌ای کرد، یک وجهش نظامی، یک وجهش سیاسی. خب در زوفار ایران نیروی عمل کننده بود، در زوفار یک جنبش چریکی چپ مارکسیست ظاهر شد علیه حکومت قابوس. جنبش توانمندم بود، زوفار هم یه منطقه، حالا مثلا همه این کشورها عربی داشتن، زوفار نزدیک ایران بود، به اصطلاح کوه و جنگل داشت، اینا هم همه تو کوه و جنگل بودن. رژیم قابوس هم ارتشش ارتش کلاسیک در حقیقت نفتی بود، امکان مقابله نداشت. اومدن یه کنسرنی درست کردن، امریکا و انگلیس و ایران. امریکا و انگلیس فرماندهی بودن و ایران نیرو عمل کننده. بخشی از وظیفه ها رو بردن به زوفار. تو زوفار ارتش ایران تلفات داد، ولی تو سرکوب جنبش زوفار به اصطلاح موثر بود ایران. بعد از سرکوب زوفار یه مصاحبه تلویزیونی کرد جعفریان. جعفریان خب از گروه نیکا بود، از چپایی بود که تواب شده بودن، برگشته بودن و رئیس واحد مرکزی خبر تیپ تئوریکی هم بود. اومد مصاحبه کرد، گفتش که جملهش خیلی معروف بود، روزنامه رستاخیز تیترش کرد، دیگر کسی در زوفار صدایی نخواهد شنید. به مفهوم بود که سرکوب کردیم. در زوفار خب نقش ویژه داشتن. تو ویتنام ارتش شاه یک گردان مهندسی فرستاد. قبل از اینکه 1973 جنگ تموم شه، تو اسناد سفارت امریکا هست، یک گردان مهندسی رزمی فرستاد. خب تو درگیری های شاخ افریقا که یه سرش راستا و مرتجعین سومالی بودن و یه سرش به اصطلاح چپای افریقا بودن، به نفع راستای سومالی و حکومت ارتجاعی زیادباره وارد شد ارتش شاه. و تو درگیری نیمه دهه 70 هندو پاکستان که رفت به سمت استفاده از اتم، به نفع پاکستانی ها و جریان ارتجاعی بود پاکستان تو منطقه ما، علیه هندی ها ارتش شاه وارد شد. و اینا همه مخفیانه بود، کمتر کسی میدونست. بعدا تو کتاب های سفارت در اومد و بیشتر مثلا که گردان مهندسی فرستادن ویتنام و تو درگیری شاخ افریقا بودن و توی شبه قاره هند بودن، اینا همه تو اطلاعات سفارت امریکا بود. ولی خب زوفار خیلی علنی بود، رادیو تلویزیون تبلیغ میکردن، روزنامه ها در حقیقت تصویر و گزارش زیاد داشتن. اما بچه دیگه مسئولیت این بود که اون مسئله بگذار دیگران به جای ما بجنگن، امریکا سعی کرد تو هر منطقه‌ای که کارسپاری میکنه بار دیپلماتیک خودش هم کاهش بده. اینجا دیگه شما روزنامه ها رو برین ببینین، تا واقعا بچه ها روزنامه مثلا رستاخیز 74 1354 تا 57 ببینن خیلی دید پیدا میکنن. اونجا روزنامه رستاخیز دو صفحه خبری و تحلیلی سیاسی و سیاسی خارجی جدی تو اون موقع. بعد دیگه کسی نمیخواست بره امریکا وقت امریکایی ها رو بگیره، همه میمدن ایران. مثلا بوتو می اومد ایران، پدر همین خانم بوتو که چند وقت پیش کشته شد، از رئیس نخست وزیر پاکستان می اومد ایران. ملک حسین می اومد ایران، ملک حسن می اومد ایران، همه شیوخ می اومدن ایران. متعدد در حقیقت این کوریدور فعال بود و بار امریکا رو سبک می کرد. این که این وجه کار تا اینجا دریچه گشوده بر رژیم شاه بیشتر نظامی و سیاسی تشکیلاتی بود. حالا میریم به سمت اقتصادیش. خب سال 52 که قیمت نفت یه دفعه بالا رفت، توی مرحله دیگر باز 52 53 بالا رفت، یه هفته خیابونا رو چراغان کردن، پیروزی رو گذاشتن به حساب شخص شاه. حالا پیروزی عرب تحریم کرده بودن، جهان جنگ رمضان رو تجربه میکرد، عرضه نفت به بازار کم شده بود، گذاشتن به حساب شاه. و تابستون 53 هم چند تا قرارداد 75-25 بست که اول بار بود تو ایران. قراردادها خب تنصیف بود، نصف و نصف بود، بعد شد 75-25 دیگه. بعد از شوک نفتی و بعد از اون قراردادها همه خیابونا رو چراغونی کردن و اون موقع مجبور میکردن خونه ها رو که همه پرچم ایران بزنن، خونه ها پرچم ایران و چراغونی و خودشون هم شیرینی پخش میکردن، یه نفت عروسی نفتی یا نفت عروسی را افتاد. اما بلا فاصله، یعنی کاملا بلا فاصله، حالا دوستان قدیمی تر یادشون از ما قدیمی تر است، کاملا از درون افزایش قیمت نفت بلا فاصله مصرف بیرون آمد. خب یه بازار کویتی ها سر چهار اسلامبول را افتاد، یه بازار کویتی ها تو بازار تهران را افتاد، توی بازار مصفر یه انواع این مدل ها و انواع شلوار ها به اصطلاح لباس ها و شلوار های لی و لیوایز و رانگلر و بنلتون و اینا بازار ایران پر شد. تو روستا که می رفتی روستای اینا باش بود، خیلی عجیب بود. 52-53 همه دیپوش شدن. بعد آژانس ها و همین ترتیب، و مثلا سال 46 تو تهران فقط تاکسی تلفنی را افتاد. تاکسی تلفنی هم مثلا هر کسی جرات نمی کرد سوار شد. تاکسی معمولی هر 250 متر یک قرون مینداخت، ورودیاش هم یه تومن بود. پشت چراغ هم اگه 2 دقیقه وای میساد یک قرون مینداخت. مثلا شما حالا از بولحک که میومدین حسینی ارشاد میشد 14 هزار، ولی تاکسی تلفنی ورودیاش مثلا 10 تومن بود. 10 تومن خیلی بود، پول 3 پرس چلو کباب کوبیده اون موقع بود، یا پول مثلا یه دست لباس فوتبال ایرانی بود، پول مثلا 12 ماه تحویل 6 ماه یه بچه دبستانی بود، پول زیادی بود 10 تومن. بعد هر 30 ثانیه هم 2000 مینداخت، یعنی این خزن قابل تصور نبود. هی پول بود. این که 46 فقط اونا بود، محدود هم بود، یکی دوتا ایسکا بیشتر تو تهران نداشت. ولی همون 52-53 آژانس های همین مسافربری شهری را افتاد. همه با آژانس، همه که نه، اونا که دستشون به دهنشون میرفتی، آژانس هم اول که اومد 20 تومن بود. مثلا از پایین که میومد بالا یا دورترین فاصله های تهران 20 تومن بود سال 53. بعد تقریبا همه میوه فروشی ها و میوه گیری های تهران موز و آناناس و نارگیل آویزون بود. عجیب بود اصلا، این معلوم بود که یک سور مصرفی دادن. حالا تو اقتصاد هم که جلوتر خواهیم. حالا سال 50 برنامه 50 تدوین شد، بعد از تجربه نسبتا موفق برنامه 4 که برنامه 4 ما قبلا با هم مرور کردیم، زمان آقای اصفیا بود، تعادلی داشت، این نرخ رشد سالانه 7% داشت، صادرات بد نبود، بد نبود نسبت به اون موقع. بعد بخشی از بخشا مثل بخش صنعت 15% رشد سالانه داشت، اتفاقات نسبتا مهمی افتاد. برنامه 5 هم میتونست برنامه در حقیقت ادامه برنامه 4 باشه. برنامه 5 سال 50 تدوین شد، یه قطر خیلی کلفته، حدود 900 صفحه داشت و از سال 51 هم بنا بود که اجرا بشه تا سال 56 رو پوشش میدن. 52 شاه برنامه رو گذاشت کنار، یعنی اراده فردیش، اراده سازمان برنامه نه، برنامه رو گذاشتن کنار، دو تا همایش گذاشتن، یکی تو گاجره، یکی توی رامسر. اونجا با محوریت خودش ایستاد سر اینکه حجم برنامه به لحاظ مالی باید 2 برابر بشه. نظام کارشناسی، کارشناس های شاخص مثل آقای نجومیان، ارمنی شریفی بودن، دو سال پیش فوت شدن، مثل آقای آبادیان که رئیس یکی از دفاتر سازمان برنامه بودن، اینا واکنش نشون دادن. آقای آبادیان سال 53 جزوه نمیش، جزوهش هست، اگه تکثیر شدن 4 بکنن بد نیست. از موضع در حقیقت بقای رژیم شاه اپوزیسیون که نبود آقای آبادیان، بعدم رفت صندوق بین‌المللی پول 20 سال کارشناس صندوق و بانک شد، اقتصاد سرمایه‌داری هم فکر می‌کرد، ولی توی به اصطلاح رامسر کارشناسایی که بودن میگن که شاه و آقای آبادیان فوش ناموس داده از جلسه بیرونش کرد. آقای مجلومیان هم رخ به رخ نشد، ولی پاراگراف نوشته بود زیر برنامه، نقد کرده بود، نوشته بود که این برنامه روی خون میدهد. آقای مجلومیان هم اصلا تیپ سیاسی نبود، تیپ ایدئولوژیک و استراتژیک هم نبود، کارشناس بود. پیش بینی کرده بود سال 53 که اگر این برنامه اجرا بشه به اصطلاح بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کنه و این که نوشته بود روی خون میده، تقریبا پیش بینی کرده بود که ممکنه انقلاب رخ بده، ولی اون رو هم اصلا به اصطلاح فرو دادن، رفت پایین و نتونست هر زندانی تو سازمان برنامه داشته باشه. خاطرات مجیدی رو اگه بخونید بعد نیست، یه مصاحبه هم داره آقای مجلومیان و یه مصاحبه هم داره آقای صفویان توی ایران فردای بهمن سال 77، یه ویژه نامه بود نیم قرن برنامه. مصاحبه این دوتا خیلی تاریخیه، این بچه های جدیده که بخوان مثلا تبختر شاه رو ببینن تو حالا تو حوزه اقتصاد، حوزه های دیگه اصلا هیچ، ببینن و سانترالیزمش رو، برخورد ارباب رعیتی که با سازمان برنامه برقرار کرده بود، اونجا برن سراغ این دوتا. من تازه آی صفوی آلم خودش هنوز سمپاتی به اصطلاح سلطنت داشت، مثلا تو مصاحبه ما هم سانسور نکردیم، مثلا میگفت اعلیحضرت، مثلا میگفت شهبانو فرح، سمپاتی داشت هنوز. یعنی با اینکه سمپاتی داشت، این نظام ارباب رعیتی رو بین سازمان برنامه و شاه خیلی خوب تصویر کرده. برنامه رو زد کنار، برنامه تجدید نظر شده پنجم رو تو رامسر تصویب کردن. برنامه تجدید نظر شده پنجم حجم مالیش 2 برابر حجم مالی برنامه اول، دوم، سوم، چهارم ایران بود. خب کارشناسا اینطور مطرح میکردن که آقا ظرفیت های ما ثابته، این ظرفیت ثابت رو تا یه حدی میشه در حقیقت منابع مالی بهش تزریق کرد، وگرنه مشکل پیدا میکنه، زیر در حقیقت این تزریق جان میده. و این شاه نه درک کرد نه میخواست اصلا درک کنه، همه یه کارشناسی ها رو زد کنار رو یه تنه وایساد که برنامه حجم مالیش دو برابر بشه و خودش یه سرنگی دست گرفت و ارادی تزریق کرد منابع مالی رو به اصطلاح بیس هایی که ظرفیت محدودی داشتن. این یه بچه قضیه بود، حالا آثار و عوارض رو جلوتر خواهیم دید. بچه بعدی یه تمهیدی بود برای بلند پروازی های بین المللیش، واقعا مثل یه شازده قاجار، حالا فرهنگش مثلا پسرهاجی نبود که بگیم مثلا پسرهاجی، مثل یه شازده قاجار یا مثل یه لارج انگلیسی اومد هی پول خرج کرد. خب نه همه کشورهای افریقایی کمک به لاعوض داد، ایران خودمون که وضع اقتصادیش وانفسا بود، یه نفت یه مقدار توش خون دوانده بود، خون سیاه دوانده بود، به صندوق بین المللی پول 500 میلیون دلار، خیلی پول بود اون موقع، 500 میلیون دلار کمک کرد، به سازمان ملل کمک کرد، به بانک جهانی کمک کرد، یعنی کمک هم به کسایی میگرد که اصلا شرط وظیفه اونا خودتون کمک به بقیه جهان بود، به صندوق اوپک کمک کرد. صندوق اوپک صندوق جریان ساز سرمایه ای بود، به همه اینا کمک میکرد و بخشی از بار به اصطلاح امریکایی‌ها رو تو جهان به عهده گرفت، جایی که امریکا باید مثلا عضویت میداد پول خرج میکرد، رژیم شاه به جاش رفت. این که خریداش هم که به همین ترتیب کل جهان با خریدای نظامی شاه مسئله است، یا مثلا این تو این جغرافیای ایران این حجم از فانتوم به چه درد میخوره، تو جغرافیای ایران این حجم از ساقه‌های مهمات و موقع اکثر مسیرا رو میرفتی همه سیم کاردار بود و حفاظت شده بود و ساقه‌های مهمات کجا باز اینا مصرف شد. حالا یا از ترکیه بود، ترکیه عضو ناتو بود و بیشترین نیروی پیاده نظام ناتو مال ترکیه بود، 500 هزار تا نیروی پیاده نظام ناتو در دهه 70 مال ترک‌ها بود، ولی ایران که عضو ناتو هم نبود، این که هیچ فلسفه نداشت. حالا پایین‌تر که بیان خرید بود با نفت، نفت تو ایران در حقیقت بلا، خریدای آنچنانی، واردات اونجوری، واردات سال 54 دیگه در حقیقت وحشتناک بود، این کشتی ها 154 روز تو نوبت تخلیه میستادن، 154 روز اصلا یه صفی تو خلیج تشکیل شده بود بیمانند، بخشی از به اصطلاح واردات هم فساد پذیر بود، سورشارژ های کلانی میگرفتن کشتی ها، کشتی بالاخره یه مسیر آبی رو میاد تو تخلیه میکنه، حد اکثر 24 ساعت لنگر میندازه و روغن عوض میکنه و سوخ میگیره و یه استراحتی میکنن و میرن. به اصطلاح روال جهان اینه، بنا نیست کشتی جایی بمونه. 154 روز توی ایران این کشتی ها میموندن و خب هزینه های خاص خودشو داشت، خرید نظامی و خرید کالا و خدمات و یه بچه هم سرکوب دیگه بعد از 52 وحشی‌تر هم شد، چون پشتوانه مالی پیدا کرده بود، پشتوانه نیکسون هم به اصطلاح پسش بود. و بچه بعدی تهدیدها، مردم رو تهدید کن و نیروها رو تهدید کن و حزب رستاخیز رو سال 53 درست کرد، سخنرانی کرد، گفتش که من از این واژه رو به کار بود، من از قرقاسبازی خوشم نمیاد، موضعش نسبت مثلا به روشنفکران، هر کی نمیخواد عضو حزب رستاخیز بشه بیاد، ما شناسنامه‌شو میگیریم، پاسپورتشو میدیم بره. هیچ حاکمیتی تو جهان اینطور نمیکرد با مردم. تهدید و ادعا. خب از قبل که این بحث تمدن بزرگ بود و اینجا دیگه ادعا کرد ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم و سال 55 ادعا کرد که ما 5 سال دیگه در اقتصاد سوئد میگیریم در دموکراسی سوئیس. یعنی دیگه نفت اومد خرید و سرکوب و تهدید و ادعا و دیگه واویلایی شد در ایران. حالا این تزریق نفت هم واقعا مثل دوپینگه، یه ورزشکار به دوپینگی رو ببینید یا حتی اسب دوپینگی رو ببینید، اسب دوپینگی دردناک‌تره چون خودش که اختیاری نداره بهش تزریق میکنه، خب شاداب میشه، عضلات هاش نمایان میشه، توان جهش پیدا میکنه، توان کورس پیدا میکنه، این وزن بردار مثلا فوق طاقت بالا میداره، ولی بعد یه مدت شادابیه میره، بحران میاد، کیست میاد تو، تهاجم میاد تو و و و. این تزریق هم به همین ترتیب 53 در ایران سال رونق شد، سال مصرف و سال پسنداز و سال تولید و سال و و سال رونقی بود. اما از 54 بحران ها شروع شد. 54 یه تورم تا 56 خود چون 56 برای اول بار تو ایران بعد از جنگ دوم که تو خاک ایران اومده بود تورم بالای 25% رفت. بعد دیگه فشار بر زیر بناها اومد و این به اصطلاح شبکه راه های ایران برای حجم معینی انتقال کالا طراحی شده بود. این کامیونایی که از بندر عباس و از بندر شاپور و خرمشهر میومد جاده ها رو داغون کردن. مصرف برق سال 56 ماه سال کنکور رو بود. بعضی روزا اولا هر روز تابستون روزی 6 ساعت برق میرفت، آب میرفت، مصرف حدی داشت. این اومد تو به اصطلاح ظرفای محدود هی منبع مالی تزریق کرد و هی فشار 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 زیربناها ایستادن. همون پیشبینی که آقای مجنونیان کرده بود بخیر زیربنا درسته که زیشعور نیست، ولی بالاخره واکنش نشون میده اینو چقدر میتونیم توش خالی کنیم. بالاخره میز رو خیس میکنه، نفر رو خیس میکنه، میاد را میندازه همه رو خیس میکنه. این اتفاق سال 54-56 تو ایران افتاد. همه چی بوی نفت گرفت. مهاجرت ها واقعا اون موقع رژیم شاه بدون اغراق تبلیغ میکرد که مثلا روستایی ها تو خیابون ها ایران پول پالو میکنه. چهارشنبه ها قرعه کشی بود، مستجاب الدعوه بود، چهارشنبه ها قرعه کشی بود، یه بلیط های لوتومانی بود همه میخریدن، شماره برنده داشاله از مثلا 100 تومن 200 تومن شروع میشد. بعد از نفت بردن تمثیل پول پالو کردن، یه ترازو درست کرده بودن، تو این ترازوه سکه ریخته بودن، هر کس هم برنده میشد هم وزن خودش سکه میگرفت. یا یه جاده درست کردن با اسکناس 1000 تومانی اون موقع، یعنی همش تمثیلی بود. آقای روستایی بیاد تهران بلیط بخت آزمایی بخره و و و پول پارو میکنه. بعضی مثلا برنامه های تلویزیون و فیلم ها و تبلیغات و اینا همه رفت رو این قضیه. مهاجرت ها خب حاد شد. موج اول مهاجرت ها دهه 40 بعد از اصلاحات ارضی بود، موج دوم مهاجرت ها بعد از نفت بود. خود شاه هم در حقیقت فکر میکرد مدرنیسم یعنی تحول مکانیکی. جمعیت تا الان 75% تو روستاست، واقعا تلقی باید این 75% بالانس بزنن بیان چهر نشین بشن. این اتفاق دهه 50 تو ایران رخ داد. بحران واردات که اشاره کردیم، حالا بحث اگه اقتصادی بود عدد رقم هم میتونستیم بیاریم، ولی اینجا دیگه بحث اقتصادی نیست. مسکن به همین ترتیب قیمت مسکن به حدی بالا رفت که خود تلویزیون توی به اصطلاح گزارش های خبری 54 تا 56 بیشتر بحث مسکن، قیمت مسکن حدوداً دو برابر شد در حد فاصل 54-56. هم اجاره‌ها هم قیمت خرید زمین شهری. مثلا ما یادم سال 54 توی عباس‌آباد یه زمینی هست که الان بنگاه ماشین سر بخارست، اون زمین شد متری 30,000 تومان، مثل توپ تو تهران صدا کرد. مثلا الان که مثلا الهیه و زعفرانیه از این بعد از پارسال و دستگلای احمدی نژاد شده متری 10 میلیون تومان، متری 10 میلیون تومان. الان برجایی هست بچه ها برم ببینم، تا بچه های الان مثلا مشاهدگر نیستن، همش تو خودشون نشستن. برجایی هست تو الهیه، تو زعفرانیه، تو فرمانیه، برجای نو احداث الان کاملا امنیتیه، مدار بسته و برای طبقات بالا. دو طبقه بالا پنه، پن یعنی در حقیقت آپارتمان های 1000 متری تا 600 متری. این آپارتمان ها مدار بستن، آسانسور در حقیقت اختصاصی دارن، زیر همه اینا می بانک، این هم باز بچه امنیت برای کسی که سرمایه داره. خب شما حساب کنید یک واحدی که 1000 متره هر مترش هم 10 میلیون تومنه این چه پولی میشه؟ حالا کسی که این خونه رو داره، یه خونه که نداره، ماشیناش چقدره، حساب بانکیش چقدره، حجم در حقیقت زیورالات همسرش چقدره، حساب بانک
ترددال و او و حالا این 10 میلیون تومان که الان در مت سوت میکشه سر، سال 54 خیلی بود. مثلا سال 58 که بنی صدر رئیس جمهور شد اومد یه ابتکاری زد، بانک ها اومدن وام 30,000 تومانی دادن. با 30,000 تومان سال 58 یکی صاحب خونه میشد با اقساط 15 ساله. خیلی همون به اصطلاح خونه های بنی صدر رو خریدن، معروف شد به وام بنی صدر. حالا حساب بکنید سال 54، 4 سال قبل از 58، یه متر زمین تو اینجا تو عباس آباد شد 30,000 تومان. یا اجاره بها، مثلا فرض کنیم ما خودمون مثلا اجاره نشین بودیم، 8 نفرم بودیم، 6 تا فرزند بودیم و پدر مادرمون بود، مثلا اجاره یه جایی رو مثلا تا سال همین تا قبل از قیمت نفت اجاره خود ما مثلا 300-400 تومان، 300-400 تومان. یه دفعه اجاره به هارا تا 1,000 تومان، 1,500 تومان. آقا حقوق کارمند متوسط 1,500 تومان تا 200 تومان بود. برای اول بار تو ایران اجاره خونه معادل حقوق شد. اینا همه شاخص هاست، شاخص های بحران. آشفته بازار مسکن و نهایتا ترافیک شهری تو تهران بخصوص، حالا شهرهای دیگه کمتر. یعنی سال 55 راه بندونایی توی تهران بود 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت بدون اقراق. واردات ماشین آزاد کرده بودن، تولید ماشین هم اون موقع توی ایران فکر میکرد مزیتش، شاه فکر میکرد مزیتش تولید خودروه. آریا شاهین بود زیر لیسانس رامبلر امریکا، فیات بود زیر لیسانس فیات ایتالیا، بعد جیان اومد از سیتروئن، بعد رنو سال 55 اومد از رنو فرانسه، بعد خب پیکان هم که بود هیلمن رو بردن سال 54. اینقدر هیلمن وارد کردن سال 54 تو بندر عباس، اونجا به اصطلاح تو کشتی اول پارتی های اول که اصلا هیلمن آماده رو تو کشتی های عظیم میذاشتن میوردن، بعد قطعش کرده بودن همونجا سوار میکردن، آگهی داده بودن سال 54 هر کس بری یه دونه هیلمن رو از بندر عباس بیاری تهران با سرعت پایین چون آب بندی نشده 500 تومن میدید، 500 تومن خیلی پول بود. همه علافای محلی و بیکارا و سرچاره ها رفتن بندر عباس هیلمن 500 تومانی بیارن. خب همه اینا اومد، بنا بود که قرارداد با بنز و فولکس و بی ام و بستش، خلاصه اوقایی بود. شبرولت ایران زده این شد 3 مدل، 10-15 تا واحد تولید کننده داشتیم، واردات هم که در حقیقت وحشتناک. حالا برنامه پنجم رو شاه واقعا هیچی از خودش نداشت. رضا شاه بالاخره جرگزه‌ای داشت، یه مدیریت میدانی داشت، یک عزمی برای ساخت و ساز. شاه اصلا چیزی از خودش نداشت. برنامه دوم یا سوم چین رو ماو عنوانش رو گذاشت جهش بزرگ. باید جهش بزرگ تو تولید به خصوص تولید کشاورزی صورت بگیره. شاه هم این برنامه پنجم رو که تجدید نظر شد به تأسی از حالا ضد ماو و ضد چین بود، ولی واژه ماو رو گرفت عنوان کرد جهش بزرگ. حالا اون جهش بزرگ شد ائتلاف بزرگ. حالا بعداً خواهیم دید شاه مجبور شد که هم تو حوزه سیاسی توبه کنه، تواب شد 14 آبان 57 بعد از کشتار دانشگاه که اومد به صدای انقلاب شما رو شنیدن، سال 55 هم تو حوزه اقتصادی مجبور شد توبه کنه. یه جمله داشت، یه مصاحبه داره بچه‌ها برن ببینن تو کیهان هست، سال 55، 8 آبان 55 کارتر 12 آبان 55 پیروز شد تو مبارزات انتقاماتی، یه میشد تا این پاییز 76. یه مصاحبه داره با امیر طاهری شاه تو کیهان، امیر طاهری و سردبیر کیهان بود، الان سردبیر کیهان لندن سلطنت طلبه. اونجا اون دو سفر رو بچه ها برن ببینن. اونجا چند جمله داره، یکی میگه که دوم نظامی های فاسد رو میگیرن مثل موش میندازن بیرون. تو خودت به فساد دامن زدی، پیمانکار ارتش طوفانیان بود، رفیق خودت بود، خودت فساد تو ساخت و سازای ارتش بردی. یا آمد با سازمان برنامه یه قبلا نظر کارشناسی داده بود آقا این کار نکن، تو اون مصاحبه اعلام میکنه سازمان برنامه که همین کاری که احمدی نژاد دوست پیش کرد، سازمان برنامه‌ای که خود ترمزه است بهتر است نباشد. اونم تهدید که سازمان برنامه نباشه بهتره، برای که سازمان برنامه بالاخره نظر کارشناسی میده، ناظر باید باشه. با سازمان برنامه اون برخورد کرد، آخر الامر هم یه جمله بود. حالا دیگه همه فشار جهان هم روش بود، فشار دموکرات‌های آمریکا روش بود که آقا این چقدر اتلاف سرمایه میکنی، چقدر خرید نظامی میکنی، چقدر به اصطلاح سرمایه رو تو این برنامه از بین بردی. اونجا اعلام کرد اگر یک ریال اضافی گیر ما بیاید دیگر بعد از آن رو آتش نخواهیم زد. یعنی تصریح کرد قبل از این ما داشتیم آتش میزنیم و واقعا اسکناس آتش زدن در 52 تا 56. حالا این بخشش رو جلوتر میرسیم. بذار جهش بزرگی در کار نبود، اتلاف بزرگ. این تصویری که میبینید تصویر کابینه آموزگار هست در رامسر. اینجا دیگه بنا بود که رژیم شاه بعد از اون بحران‌ها و بعد از اون انتقادها بره روی نونواری و نو شدن و به اصطلاح آینده دار شدن که حالا ببینیم چه اتفاق میفته. شعار به اصطلاح نوسازی رو دادن. خب قبلش که حزب واحد شاه شکل داد، حزب رستاخیز. حزب رستاخیز هم باز به اصطلاح اسمش برگرفته شده بود از حزب بعث عراق و سوریه. بعض هم یعنی رستاخیز. هیچ چیش مال خودش نبود. جهش بزرگ رو از او بگیر. یه چل تیکه ایرانی کرده بود، یه چل تیکه. حزب رستاخیز آمدن گفتن احزاب خودش، احزاب قبلی منحل، همه چی ارادی، احزاب قبلی منحل، همه ظرفیت ها بیاد تو حزب جدید. حزب جدید، حزب سراسری. حالا حزب کمونیست چین هم تو سیرش سراسری شد، حزب کمونیست شوروی هم تو سیرش سراسری شد. جون کندن، منطقه آزاد کردن، از منطقه به استان، از استان به نیم کشور، از نیم کشور به سه چهارم کشور، از سه چهارم کشور شد تو 15 سالی حزب سراسری. اینجا از اول گفت حزب سراسری، ارگانم گذاشت روزنامه رستاخیز ارگان نیست. حالا عضوگیریش هم عضوگیری تحمیلی ارادی، همه ای کسایی که 16 سال به بالا باید بیان عضو حزب بشن. مدرسه ها رو یه روز جمعه گذاشتن برای عضوگیری. نمیدونم بعضی از مسجد، مثلا این مسجد توی خیابون فرشته بود، سلطنت طلب بود، از تنها مسجدهایی بود که پیش نمازش اجازه داد که بشه عضو رأی گیری حزب رستاخیز. همه اومدن عضو حزب رستاخیز شدن و کارت حزبی صادر کردن و یعنی مضحکه. بعد سال 54-55 هم اومدن باز به سبک احزاب بزرگ اروپا به اصطلاح کمونیستی تو اول سالن 12000 نفر، اول وزارت کشور همین سالونی که کنسرت توش برگزار میشه 4-5000 تا گنجایش داشت، سال اول اونجا گذاشتن، سال دوم گذاشتن تو استادیوم سرپوشیده 12000 نفری آریا مهر. همه اقوام با لباساشون اومدن، کرد و لور و همه همش تقلید. مثلا تو مثلا شوروی همه اقلیت ها با لباساشون می اومدن و اینجا همین اتفاق افتاد. آموزگار هم اول دبیر کل حزب بود و حزب واحد درست کردن. حزب واحد کی درست شد؟ در خلأ تشکیلاتی 53-54، یعنی وقتی دیگه تو ایران تشکیلاتی نموند و مجاهدین ضربه داخلی و بعدم ضربه بیرونی و فدایان تو درگیری ها از بین رفتن و همه گروه های کوچیک هم جمع شدن، توهم داشت که حالا که تشکیلاتی نیست ما خودمون کار تشکیلات میکنیم، خودمون کار تشکیلاتی میکنیم. اومد کار تشکیلاتی بکنه حزب رستاخیز و ادعا و بر و بر و بر. اما یه خط دیگر هم پیش گرفت، خط تجهیز ایدئولوژیک. 55 انجمن فلسفه شاهنشاهی رو درست کرد که همین آقای سید حسین نصر بانی انجمن فلسفه شاهنشاهی بود. بعد اومدن ایدئولوگا ها را افتادن، ایدئولوگاشون همین نصر بود و احسان عراقی بود، جعفریان بود، ایدئولوگ های اینا را افتادن. احسان عراقی تو حوزه آموزشی ایدئولوگ بود، روزنامه ها رستاخیز و بچه ها ببینن مثلا ایده این که نظام راهنمایی بشه از به اصطلاح متوسطه سابق مال احسان عراقی، همه کنفرانس های آموزشی رامسر سال یه دفعه برگزار میشد، شاه هم میرفت گرداننده تئوریک و نظریش احسان عراقی بود. این تیپا شدن ایدئولوژی و خواست که به اصطلاح تبدیل بشه شخص شاه و رژیمش به یک جریان ایدئولوژیک و هم تشکیلاتی استراتژیکش هم که خب اون کارت سفید بود و بگذار دیگران به جای ما به جنگن و پاسدار منطقه و خواست به اصطلاح کادر هم به جانبه بشه. با ادبیات اون ده صحبت کنید
تشکیلاتی و ایدئولوژیک و استراتژیک. ایدئولوژیکش وجه دیگر اومد خودش هم چیز اصلا معلوم تو ذاتش هم نیست. اومدن همین ایدئولوژیش فرهنگ سازی کردن، یه ادبیاتی رو انداختن دیالکتیک رستاخیز. دیالکتیک هم خود ما عنوان مارکسیست هاست، اونا خلق کردن، واژه پردازش اونا کردن. بازم اگه اعتقادی به دیالکتیک داریم، دیالکتیک یعنی در حقیقت تبادل آزاد پدیده ها که همدیگر رو تأثیر میذارن رو همدیگه و تأثیر متقابل دارن و همدیگر رو رشد میدن و بخششون هم همدیگر رو حس میکنن. نه تو اصلا کسی که سرکوب میکنه، کسی که جون مردم رو تو شیشه میکنه، اصلا اعتقادی به اصطلاح دیالکتیک نداره. اینکه خودش یه دفعه واژه رو به کار برد سال 55 که به اصطلاح ما هم دیالکتیک داریم و دیالکتیک ما دیالکتیک رستاخیز است و دارن نه صاحب نظران روش کار میکنن. آخر سر سال 55 یه سپاه دینم درست کرد دیگه. ادعاهای ایدئولوژیکش تو حوزه دینم اومده بود. روزنامه رستاخیز رو نگاه کنیم، یه صفحه داره مال به اصطلاح طلابه. از طلاب هم عضوگیری میکردن و اینا رو هم به اصطلاح کرده بودن صفحات های تشکیلاتی و اعضای تشکیلاتی و خلاصه ادعای ایدئولوژیک پیدا کرد. یه تاخت و تازایی در اون حاکمیتی هم به اصطلاح خود شاه کرد که هم تو مصاحبهش بود، مصاحبه و امیر طاهری و برخوردهایی که میکرد. حالا این دوره در اون سازمان برنامه از سال 55 که بحران آغاز شد و همه بحران سال 54 شروع شد، سال 55 دیگه اوجش بود. در اون سازمان برنامه دوره اصطلاح انتقاد کارشناسی را افتاد. اگه باز بچه ها حوصله کنن برن کتاب کنن مرکزی سازمان برنامه، حداقل 20 تا جزوه هست که نقد برنامه پنجمه، نقد عملکرد برنامه پنجمه، و اونجا نظام کارشناسی نشون داده که این تحول چطور صورت گرفت. یه نقدای رادیکالی اونجا صورت گرفت و بالاخره اومدیم سر دوران دولت دوران نو. خب این دولت البته اولا نگاه کنیم اکثرا موسفیدن، ولی با معدل سنیشون نسبت به دولت هویدا پایین تر بود. چند تا ویژگی داشت، جوانتر بودن، نسبشون تحصیل کرده امریکا بودن، خیلی مهم، منافع استراتژیک امریکا رو خیلی بهتر از منافع استراتژیک ملی درک میکردن. آموزگار که نخست وزیر بود خانواده آمریکایی بودن، جهانگیر و سیروس و بعد خودش تحصیل کرده امریکا بود. سال 31 زمان مصدق میخواستن تجسس کنن، یه هیئتی رو سازمان ملل فرستاد به اسم هیئت بررسی منابع آب ایران. منابع آبی در کار نبود. اما دو بودم ببینن چه خبره، مصدق مثلا چطوری اقتصاد اداره میکنه، بحران ها چیه. هیئت امریکایی بود، یکی از اعضای اون هیئت هم جهانگیر آموزگار بود، اومده بود ایران که پژوهش کنه روی منابع زیرزمینی آب ایران. این دولت هم اومد سر کار رو سعی میکردن نوعیده باشن و نونفس باشن و آموزگار 15 مرداد 56 اومد سر کار رو و واقعا مثلا در نقشه زورو اومد، شعارهای خیلی چپی هم داد. دوران بریز به پاش تموم شده، کمربندها رو باید صفر، هر وقت تو ایران به پی سی حاکمیت ها میافتن کمربندها باید صفر شد و حقوق کارمندها فیکس شد و ماشین دولتی سوار همین اینه دارد دهه 20 تا الان همین شعار. آخر سر هم به اصطلاح حاکمیت و به اصطلاح دولت فربه میشه، این ترکه و وزکم کردن متوجه مردمه. اون سال 56 هم اومد از این شعار اضافه حقوقا رو کم میکنه و و و و و اومدن و دولت رو تشکیل دادن و بیشتر کاسه کوزه ها رو خراب کردن سر هویدا. یا حالا مثلا دستاورد نداشت و مثلا نیروی نبود هویدا مقابله به اصطلاح شاه. و یه بچه دیگه دولت آموزگار ائتلاف با بخش خصوصی بود. برای اول بار اومدن گفتن ما دولت ائتلافی تشکیل دادیم. وزیر بهداری رو گذاشتن شیخ الاسلام زاده که از مدیران بیمارستان پارس به خصوصی بود. وزیر اطلاعات جهانگردی رو که ارشاد الان هست گذاشتن داریوش همایون که مدیر مؤسسه انتشارات فرانکلین بود که مؤسسه امریکایی بود، حالا شده انقلاب اسلامی. یکی از خسروشاهی های مدیر مینو رو
کردن وزیر صنایع 6-7 نفر رو آوردن. اون موقع این مجله تهران اکونومیست بود، تقریبا تریبون سرمایه‌داری وابسته تقریبا. عکس 7 وزیر بخش خصوصی رو زد و دولت ائتلافی رو خیلی شلوغ کردن. دولت ائتلافیه که حالا اون دولت یه سال بیشتر دوام نیاورد. خب یه برنامه ششم هم اومد. برنامه ششم بنا بود که در حقیقت پلتفرم احیا باشه. حالا کارشناسا که انتقاد داشتن از قبل بخششون جا هم که معترض شده بود. برنامه ششم باز بچه ها برن ببینن ادبیاتش ادبیات نوعه. حالا اون موقع خیلی مهم بود توش رژیم شاه انتقاد کرده به فقدان مشارکت اجتماعی در ایران. در مورد برنامه طراحی باشه باید بشه باید مشارکت اجتماعی توش باشه، روز زنان و جوانان اونو بگذاره. روز سیاست ها رو نقد کرده بود، سیاست های کشاورزی، زن مهاجرت ها و نقادانه بود و یه طراحی های هم کرده بود. حالا اون برنامه در دل خودش برهان های خاص خود شدش که انشالله بعدا بررسی میکنیم. این که این لگو رو الان مقابلتون میبینیم، لگوی 53 به در حقیقت 54-56 حزب واحد سراسری، تجهیز ایدئولوژیک، دولت به اصطلاح آموزگار، دولتش که حالا همه ویژگی ها رو داشت، ائتلاف هم با بخش خصوصی کرده بود و برنامه ششم. یعنی یک ساختار حزبی که نمایشش بود با یه ساختار ایدئولوژیک، با یه ساختار پیشینی سیاسی تشکیلاتی در منطقه، با یه ساختار اجرایی جدید به اضافه یه پلتفرم جدید بنا بود که رژیم شاه روند احیا رو به اصطلاح طی کنه. اما درست از همین موقع، از همین 55-56 آبان 55 یه کارتل خط نشون میکشید دیگه. با رژیم شاه هم فقط روی حقوق بشر مسئله نداشت، تو دو حوزه دیگه هم مسئله داشت که انشاءالله دفعه بعد باز میکنیم. فشارهای کارتر و دموکرات‌ها شروع شد و شاه هم تمکین نمیکرد به باز کردن فضا و حقوق بشر. یک سال طول کشید، دقیقا آبان 55 درگیری ها شروع شد تا آبان 56 که شاه رفت امریکا و دیگه کارتر آمد ایران و مثل دوران کندی حل و فصل شد. بنا شد که اینا در حقیقت رژیم شاه حقوق بشری بشه و موج حقوق بشر به ایران هم بیاد. خب تا اینجا بس تموم میشه. انشاءالله دفعه دیگه باز با همین دو تیکه، تکه اولش فضای ایران از منظر جامعه است نه از منظر رژیم شاه، و تکه بعدیش هم سرفصلای زمینه های انقلاب تا برسیم به انقلاب انشاءالله 57. این منابع هم بیشتر منابع برای آشنایی هست. یه توسعه دیکتاتوری فرد هالیده، بعدی تقویم، بعدی به اصطلاح روایت روحای دکتوری عزیزی است از اتفاقات 3-4 ماه آخر 57، بعدی تاریخ 25 ساله آقای نجاتی که قبلا باش آشنا بودیم. غرور و سقوط هم اگر دوستان ببینن انتقاد انگلیسی ها از شاه هستش که مهم. خب من یه نیم ساعت خدمتتون هستم برای پرسش و پاسخ خسته نباشید. ببخشید دو تیکه سنگینم بود مجبور مثلا. خب پس هم خدمت لطفا بگیرید صداتون هم اگر
رشد تورم قسمت تورم رشد
روی جمعیت جمعیت سرشماری 55 جمعیت ایران 31.2 میلیون.
نه توی امریکا
تو امریکا
رو تورم
ندارم
گمشم
نه هستش منطقه چون بحث اقتصادی نبود من نیوردم. نه من هم در همش هست. بله بله یکی هم دوتا بلند
هم ما بخش که باید شدید بین پیشونی سوشنان که دارید که باید شدید یه شعر
صورت گرفت بین چپ جهان. در جلسات قبل به اصطلاح برشی که به جهان زده می شد، از وقتی که چینم قطب شد چپ جهان تفکیکش صورت گرفت. خب یه شوروی بود که دیگه کلاسیک شده بود و منزلگاه بود و اردو بود، و درون بلوک شوروی یک چپ معترض بود که این چپ معترض دهه 50 و 60 ایمرناگی مجارستان بود، بعد توی لهستان بود، بعد تا دهه 70 با کلاوهاور توی چکسلواکی. چپ معترض خاموش که اپوزیسیون مهار شده بودن اونجا وجود داشت که طبیعتاً ضد شوروی بودن. بعد خب با ماو تزیس جهان اومد و سوسیال امپریالیسم اومد، کشوری تو مدار چین نبود. خب امریکا مدار داشت، شوروی مدار داشت، کشوری تو مدار چین نبود. بخشی از کنفدراسیون مثلا خارج از کشور ایران چینی بودن، بخشی از چپای جهان چینی بودن، بعد تو ایران بعد از انقلاب هم که حالا حدود 58-59 فضا باز بود، مثلا رنجبران تو ایران به اصطلاح چپ ماویست بودن، و خود پیکاری ها که از درون مجاهدین در آمدن ماویست بودن تا به اصطلاح لنینیست. تزیس جهان رو تر نه امریکا نه شوروی، مثلا شعاره هم رنجبران بود هم پیکار مثلا شعاروی سوسیال امپریالیست تلقی میکرد. یه چپ مستقل هم که باز تو جهان بود که شعاروی رو بر نمیتابید، یه گرایش های مثلا به کوبا کاسترو چه گوارا داشت. یه چپ رادیکال هم بود مثلا مشابه چپ ایران مثلا فدایی ها که خب یه رگه های ملی قبلی داشتن، بعد مارکسیست بودن، بعد به مصدق احترام میذاشتن. جهان یه همچین فضایی داشت، یه چپ کلاسیک روسی، یه چپ به اصطلاح با مرزبندی های چینی، یه چپ معترض درون بلوک، یه چپ مستقل و یه جریان رادیکال درون کشورهای جنوب، حالا مثل فداییان و حدودی مجاهدی در ایران. این فضا اونجا وجود داشت. ما هم چون تند میریم خیلی نمیتونیم بیستیم. نکته دوم که شما گفتید، ببین آقای آبادیان خیلی درک سیاسی نداشت. اون جزوه‌ش هم که شما ببینید حدود 200 صفحه همین قلب A5 هست کوچیکه. اصلا برش اجتماعی و سیاسی اینا نمیزنه. یه بحث آکادمیک اقتصادی میکنه. رو پسنداز ملی، روی واردات، بحث کلاسیکه. ولی خب بالاخره نظام کارشناسی اون موقع خب یه دید نسبی سیاسی بعضیاشون داشتن و خودتونم تو جامعه هستن. بالاخره مثلا بعضی از وزرای آموزگار، مثلا یکی از وزرای آموزگار مثلا آقای فیروز توفیق بود که وزیر مسکنش بود،
بعد خب ایشون مثلا از دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود و آقای پاکتامن کار میکرد و هم دوره دکتر عظیمی بود و دوران دانشجویش یه تمایل چپ داشت. یا فرض کنید داریوش همایون 39-42 دانشجوی فعال جبهه ملی بود. بالاخره بعضی هاشون درک داشتن و بعضی از بچه های جنبش مسلحان هم مثلا تو بدنه نظام اداری بودن. سعید محسن مثلا وزارت کشور بود، بعضی ها سازمان برنامه بودن، حنیف نژاد مثلا تو سال 44-46 وزارت کشور بود. بعدن که اینا رو میگرفتن و همه میفهمیدن، بالاخره اینا هم یه مدتی تو بدنه نظام کارشناسی بودن. اینکه مال آقای مجرومیان درک سیاسی توش بوده. بالاخره وقت این حرف رو زد که سال 52-53 جنبش مسلحانه سر پاس، مستشار ترور میشه، درگیری خیابونی، خونه تیمی کشف میشه، بازی های آسیایی سال 53 تهران و فدایی ها تهدید کردن که به هم میریزن. اتفاقای مهمی بوده 52-53 و بلغم هم شرایط ایران شرایط انقلاب بوده دیگه. حالا شرایط انقلاب روستایی نه، ولی شرایط با توجه به تضاد سنت مدرنیست، با توجه به اصطلاح مشت آهنینی که رژیم شاه به جریان سنتی ایران میزد. و میدید مثلا مجرومیان میدید مثلا فرام و ولیان رفتن مشهد بازار خراب کردن، یا در تهران فرض کن احمد خیامی اومده زنجیره ای را انداخته، همه بورژوازی و خرده بورژوازی سنتی ایران دارن شرایط جانکاهی رو تجربه میکنن. مثلا اون کارشناسی که میگه این برنامه بوی خون میدهد، نشون دهنده این که ذهن نسبتا فعال اجتماعی سیاسی داره بیرون سازمان برنامه رو میبینه. اینکه بخششون خود درک سیاسی داشتن، یا مثلا بعضی از کارشناسایی بعد از انقلاب رو که میبینیم بعد از انقلاب شاخص شدن، مثلا آقای مردوخی، دکتر عظیمی، مثلا آقای شبیری نژاد، مثلا آقای صدیقی، مثلا آقای رحیم دانش، اینا همشون حد فاصله 46-50 آمدن سازمان برنامه. خب دید دارن، بالاخره درک سیاسی دارن، اونطور نیست که همه کارشناسا فقط کلاسیک بیاندیشن. مثلا آقای مجرومیانی درک رو داشت به طور نسبی. مثلا من 50 مثلا من 10-12 سال پیش بازی وقتا مرتب میدیدمشون، مثلا فضا دستش بود. مثلا آقای مردوخی مثلا کرده، همیشه فضا دستش هست. اینکه اینطور نیست کارشناسی چی متوجه نباشه. بعضی ها خیلی کلاسیک بودن، ولی بعضی ها نه. این توضیح رو میشه سرکنه پر شد.
مثلا من خواستم یه اعتقادی بکنم به
سرکنه جان
نه بیده شما شده هم بیده که شما بیدن فرمون میخواست بهتر برای چی در باید در شاید که تأمین امنیت اسلامی طبقه به اصطلاح پاکوازی رو میخوری بزن انجام شده. تأمین امنیت اسلامی یکی از شاخصهای تأمین نیازهای تأمین نیازهای مادی یا به طبق به اومدن تأمین به اومدن نیازهای سلامتی و ارزشهای سلامتی و کلا تغییر فرهنگ از این بعد مدیر شدن جامعه. اگر در واقع که اصطلاح جامعه مدیر شدن نیازهای در ابتدای تأمین امنیت ملی و امنیت جامعه به عهده بگیره بعد مدیر باشد مدیر خود و بعد به طبق فرمانان بالا بره. اون قسمت که شما شاید فرمودید که این هم فانتوم میخواد برای چی، این دقیقا یک امنیت جانی امنیت ملی رو باید در جامعه درست بود. دقیقا یه راستی از اصلاحه که به اصطلاح بگید که این تمیل امنیت ملی فانتوم های زیادی از طرف کردن به یک چیز سیپوز و سیپوزیتی. این یکی تمیل امنیت جانی نه تنها در ایران توی این بوله بوده، بلکه از تمام کشورهای دنیا توی اون بوله که شما نگاه میکنید تماما از نظر نظامی رو خیلی درجه بالایی داره. چنانچه ایران در مجموعه قدرت پنجم دنیا هست، قدرت اول خاورمیانه هست.
قدرت پنجم دنیا تو چی؟
توی دنیا قدرت نظامی.
کی گفته اینا؟
اینو من به این مقاله اعتماد کردم. قدرت پنجم نظامی شما قدرت اول خاورمیانه هم هست. ولی به هر حال این یک اصل اساسی است. اگر بخوایم این اصل اساسی رو به کار بگیریم، در پیمان نوبل باید انصاف باشه. میخوایم بگیم که اروپا در همون حد باقی این تامین نیازهای امنیت جانی چیز اساسی برای جامعه است. من این رو در حال دیدم که من توش مطرح شده
که شما می‌فرمایید تو ادبیات اون زمان، ادبیات توسعه، بحث امنیت ملی تازه پدیدار شده. امنیت ملی. یعنی حاکمیت در حقیقت کالاهایی رو که بخش خصوصی اصلا نمیتونه ارائه کنه یا فراوری کنه، حاکمیت به عهده میگیره. مثلا آموزش، بعد خدمت شما امنیت شهری، پلیس که نمیتونه بخش خصوصی داشته پلیس داشته باشه، و امنیت ملی. اینا کالاهای کلان و غیر قابل رقابتی است که دولت‌ها و حاکمیت‌ها تامین می‌کنند. مطابق ببین یک تناسبی بین هزینه‌های امنیت ملی با هزینه‌های اقتصادی، با هزینه‌های اجتماعی و با هزینه‌های سیاسی باید وجود داشته باشه. ببین هزینه‌های اجتماعی، بخش‌های اجتماعی مثل مسکن، مثل آموزش پرورش، اینا بخش‌های اجتماعی هم مثل بهداشت بارکرد اقتصادی دارن، ولی عمدتاً مقدمتاً اجتماعی هست. بخش‌های اقتصادی هم که خب کشاورزی هست و صنعت و معدن و مسکن و خدمات و نفت هم که تو ایران هست. بخش سیاسی هم که خب به هر حال هم بحثی که الان تو جهان مطرح توسعه سیاسی. بخش تشکیلاتیش هم یعنی بالاخره ملت بتونن ساختار تشکیلاتی پیدا کنن. تشکیلات که حتما تشکیلات سیاسی و ایدئولوژیک نیست. NGOی، نهادی، پاتوقی، عرصه عمومی و و و شما اگر تحقیقی، نه اکسال عملی، نه تحقیقی، شما بری ساخت بودجه دهه 50 رو تحلیل کنید یا تخصیص های برنامه 50 عمرانی رو شما به اصطلاح تحلیل کنید، تو ردیف از برنامه 4 به بعد نظامیگری و ساخت و ساز پلیسی و امنیتی تو ایران گلوبال شد. یعنی ردیف هست، جلوش خالیه. یعنی آزاد، آزاد آزاد و محرمان است. مجلس هم نمیتونست فرما بیاد. آن تو کشوری مثل ایران یه جمعیت 70% روستایی داره، از مجموع جمعیتش 55% بی‌سواد هستن، جامعه سازمانی یافته نیست، نه حزبی داره، نه صنفی داره، نه پاتوقی داره، باشگاه ورزش خصوصی هم نداره، حالا غیر از مثلا علی عبدو که پای مدیر شاهکوب. اینا رو هم رو بکنیم، اون هزینه نظامیگری و امنیتی که در ایران صورت گرفت دفن منابع بود. امنیت جانی، مثلا شما میگه امنیت جانی، اون هزینه امنیتی و نظامی که برای مردم ایران صورت نمیگیره، یک مسئولیت تو جهان پذیرفته شده بود، پیرامون امریکا رو هویتی از خودش نداشت، در چارچوب ایفای اون مسئولیت اومدنش این هزینه ها متقبل. ببین تو منطقه ما، تو منطقه ما اون موقع، حالا من که کارشناس نظامی نیستم، تو منطقه ما اون موقع اون حجم از فانتوم اصلا مدار گردش نداشت. اون فانتوم ها کی مدار گردش پیدا کرد؟ در جنگ ایران و عراق، در جنگ. نکته دیگه هم قدرت اول خاورمیانه هم اسرائیل بود. اسرائیل هم ببین بقاش گره خورده با جنگ، بی جنگ بقا نداره. اونم مردمش و خودش واحد بودن سر هزینه کردن. سر فرض کن که همون بمبی که توی مثلا اتوبوس منفجر میشه توی مثلا پایگاه نظامی اسرائیل منفجر میشه دیگه، همه پذیرفته بودن که اسرائیل عنصر اولش چیه؟ نظامی گریه. ولی ببین همون اسرائیله، شما پژوهش میشه کرد، اقتصادش اقتصاد سازمان یافته ای بود، میشه گفت پیشرفته ترین نظام تعاونی جهان اون زمانه. من رو نمیدونم، من اون جهان میگه اصلا تعاونی نیست، همش خصوصی تو اسرائیل بود. پیشرفته ترین کشاورزی ها رو مثلا تو اسرائیل داشتن. بعد اسرائیل تو همون دورانی که از این های شهین رفت میکرد برای عرصه نظامیگری و امنیت ملیش، حالا کار نداریم معاطله حق داریم، کاری اصلا ارزش ایدئولوژیک اصلا بحث نداریم، تو همون موقع مرحله اقتصادیش مرحله اقتصاد رفاه بود. اقتصاد رفاه یعنی چی؟ یعنی بیمه های کامل و همگانی داریم، تقریبا در حقیقت بخش بهداشت نیمه رایگانه، آموزش نیمه رایگانه. اینطور نیست جریانی هم که نظامیگری هست همه چیزها رو تحلیل کنه به نفع این بخش. و ایران در حقیقت اون رو هزینه کردن ها هزینه کردن های دیوانه وار بود، یا مثلا افکار عمومی امریکا و حتی پیرامون کارتر پیرامون فکری بودن، اینا فکری های حزب دموکرات بودن، مثلا جورج باب و منس و خدمت تمید برژنسی و اینا هم دموکرات ها بود. اونا پرسش های اساسی رو مطرح کردن که آقا تو این حجم تحصیلات و تحصیلات رو برای چی میخواد؟ ایران مثلا با چه خطری مگه مواجه بود؟ و درست هم همسایه شوروی بود، شوروی نزاعی با ایران نداشت. بعد از سرنگونی مصدق هم طلاهای ایران و استالین اومد به رژیم شاه پس داد. همیشه هم روابط با شوروی حسنه بود. زبان هیچ وقت غربی ها حاضر نشدن در ایران زب بزنن. حتی دوره رضا شاه کردیزک رو زدن آلمانی ها شروع کردن اسارت رو، ولی انجام نشد. بقایای اسارت هنوز زمان رضا خان آلمان ها حتی حاضر نشدن بیان تو ایران زبان هم بزنن، ولی بالاخره روسا شوروی تو ایران زبان زد. سال 46 پادگورنی هم اومد استفادهش کرد. اغلب معاملات تهاتری ایران با شوروی و بلوکش بود، مثلا کفش ملی دوران رونقش همه تهاترش با معاملاتش با مثلا چکسلواکی و لهستان و شوروی و اینا بود. اکثر سفرهای ورزشی ایران به شوروی بود. اکثر تیمهایی که تو اوضاع مختلف ایران اومدن دهه 40-50 از تیمهای ورزشی شوروی هست. مبادله دانشجو روابط خیلی حسنه بود. مگه شوروی در حقیقت تینیجر بود یه ها فرض رو که رادیکال بشه بخواد به ایران هست، اینطوری نبود دیگه. خب اسرائیل هم که خب متحد شخص شاه بود، متحد شاه بود دیگه. همین سفارت فلسطین که هست سفارت اسرائیل بود، متعدد اسرائیل تو ایران شرکت پوشش داشت، مثلا شرکت اقتصادی هم داشت. کاشی ایران ها مثلا اسرائیلی ها بود که مجاهدین مهاجرش کردن دفترش رو. اینکه شوروی اصلا کمترین احتمالی برای حمله به ایران، پیرامون ایران هم که خب الا ماشاءالله راستا و مرتجعین و شیوخ و عقب مونده بودن، کی میخواست به ایران حمله کنه؟ اینکه فلسفه اصلا فلسفه مرتفی بود. اینکه شما عنوان میکنی اساسا اینطوری نیست، یعنی در جایی که بخش های اقتصادی اجتماعی حالا سیاسیش اصلا پیش کشه رژیم شاه، اقتصادی اجتماعی نیازمند بودن و در حقیقت مسئله داشتن، همه چی دفن شد تو زاغه مهمات و آشیانه ها و و و و. نکته دیگه هم اون وقت این نرم بالاخره ما تو اقتصاد داریم. شما هزینه های گلوبال نظامی امنیتی اون زمان رو سرانش رو به دست بیار، الان که دیگه میشه عدد رقم تو سازمان برنامه هست، سرانه بهداشت و آموزش پرورش و مسکن و اینا رو به دست، سرانه ورزشی ایران و کشور ایران و کشور ورزش خیست. دو اولین برنامه بعد از انقلاب نرمایی که دادن تو ایران برای هر نفر ایرانی 2.5 سانت فضای ورزشی بود. تو 2.5 سانت چیکار میکنی؟ میتونی رو انگوشت شست پاک بالانس آفتاب مهتاب بزنی، چیکار میتونی بکنی؟ تو این فقر امکان مثلا فرض کن یه شهر متوسط میرفتی یه سینما توش بود، مردم بدبخت بود و مردم یه فیلم میمسن سه ماه رو اکران چیزی هم نداشتن، تفریح نداشتن. اون موقع مثلا تو شهرستان های کوچیک همه مثلا قماربازای های قهاری بودن، هرچی هم نبود. یه پاسور 3 تومن بود، یه پاسورای بعد اومد 5 اسمش کم بود، پلاستیک بود، تا میکردی نمیشکست، 7 تومن بود. یه دست پاسور میخریدی، یه در یه کیسه لوتو هم بود، یه بازی گولیا پوچ هم بود که خانواده هم چادر میلافتن رو پاشون گولیا پوچ بازی بود. چیزی وجود نداشت، چه امکانی وجود نداشت. حالا سرانه ها رو مقایسه کن، مثلا کاری به صحبت ما نداشته باشه، برو شما جوانی دیگه در آخر باید وقت بذاری پژوهش کنی، پسپورت مصرف کنی، برو ببین که سرانه نظامی چقدر بود، سرانه اجتماعی چقدر بود، سرانه عمومی چقدر بود. ببینید بخش اصلا بخش عمومی هست، مثلا همه تعمیرات تو اداره ها اینا از اون تعریف عمومی بود. اداره ها رو مثلا موقع میرفتی، حالا بعد از نفت البته دو نوار شد، دور اداره ها اصلا اسکلت دور رضاخانی و شیروانی و سختش بود ریخت و این نظام مفلوکی بود. بعد شما بیایی اون وقت تو این دوره اون هزینه رو انجام بده هیچ عقل سلیمی از اتمالت نمی کنی، کمان که با فقط چپای جهاد نبودن که با رژیم شاه درگیر بودن، جان پل سارتر و خانومش هم درگیر بودن، اونا که اصلا چپ نبودن، اونا که به اصطلاح رادیکال به این مفهوم نبودن، از اونا بگیرید نه تا قذافی و تا کوبا و تا افکار عمومی بین المللی و همه انجیوهای اون دوره و حقوق بشر همه با این مسئله داشتن. ما این همه خرید برای چی؟ و مهم اینه ببین زمان رضا شاه هم این اتفاق افتاد، قبلا بحث شده بود دیگه، حد پاس دوران 20 ساله 1300 تا 1320 متوسط 33% بودجه جاری ایران رفته به نظامیگری. حالا شما بگی امنیت ملی، ارتش رضا شاه در زمان ورود متفقین دو روز هم مقاومت نکرد، ارتش شاه هم رفت به اصطلاح بی‌دفاعی کشت زوفا رو فقط کشتار کرد. این همه هزینه بکنی از 32 تا 57 که بری مثلا 3 ماه زوفا رو تارمار کنی، مثلا زوفا به ما چه ارتباطی داشت؟ یه جنبش چپ بود برفرض هم پیروز میشد، برفرض یه حکومت کوچولو جای پابوس مرتجعه بود. این که نه اصلا بحث امنیت ملی مطرح بود، نه امنیت جانی مطرح، مردم ایران مگه با چه چیزی؟ شما ملخ میزد هواپیمای سنپاش نداشتی بدید، ولی ببین چقدر فانتوم اینجا بود، چقدر اونم F14 و F13 و F17 و F19. این که اینا رو خبری بذاری کنار هم جنایت بود و خیانت بود. منابع مالی رو شما آمدی دفت کردی زیر زمین و آشیانه های فرودگاه ها رو پر کردی، شبکه فرودگاهی نظامی تشکیل دادی برای روزی که میخواهی در کادر بگذار دیگران به جای شما به جنگند نیکسون کیسینجر برید بلایی سر مثلا چریک زفاری بیاری. این که اصلا فلسفه نداشت به هیچ وجه فلسفه سر پا دلان. یه حقوق شد خب ببینید این نکاتی که شما بگید 50 تا 54 درسته، 54 بحران آمد، 54 و 55 بحران مسکن و اینا تورم اینا 54 تا 56 به خصوص 56 بود. ببینیم میانگین حقوق دهه 50 مثلا 50 تا 55 1500 تومان بود، 1500 تومان یه خانواده 8 نفری هاش میتونست اداره بشه، سالی 2 تا سفر اون خانواده میتونست بره، سالی چند بار اقوام شهرستانیشون میتونست پذیرا باشه، پس انداز میتونست داشته باشه و آرام آرام مثلا فرض کنیم کنار اون زندگی یه جهاز هم میتونست توی انباری خونه تو 2-3 سال تا سقف برسه، یا فرض کنید یه پیکان با ماهی 300 تومان تا 500 تومان قسط میتونست خریداری بشه. مثلا جیام که اول اومد تو ایران قیمتش 5000 تومان بود تو سالهای قبل از 54 ارزون بود، قیمت هم ثابت بود. بعد مثلا یه کارمند با 3 ماه حقوق میتونست یه جیام بخره، بذار باز جیام هم میتونست قسطی بخره. بعد خب مسکن خیلی ارزون بود، اجاره بها خیلی ارزون بود، هم اجاره بها هم قیمت خرید بیشتر در حقیقت امکاناتی که فراهم اومد مال قبل از 55. البته 55 به بعد هم فشار به مانند فشاری که مثلا الان رو مردم هست یا زمان جنگ بود نبود، اینطوری نبود. بالاخره خب نفته بود، بازار مصرف هم بود، یه مقدار قدرت مانور خانواده ها کمتر شد 55 و 56، ولی تا 54 خب امکان همه اندوخته ها و کارهای موازی و پسندازهای موازی اینا وجود داشت. اینکه بعض مردم بعد نبود بعد از نفت 52 خب پول اومد، حقوقا اضافه شد، بعد و خب مثلا تحصیل دانشگاهی تقریبا رایگان بود. الان مثلا یه کسی که دانشجوی حتی علوم انسانی آزاد داره متوسط هزینه ماهانش 300 تومان برای خانواده اون موقع اصلا این هزینه ها وجود نداشت. بعد قیمت ها از نیمه دهه 40 که مثلا بوید اومد تا 54 تقریبا ثابت بود. مثلا دفتر چلبر 15 تا 3000 بود. مدار قهوه‌ای بود 15 تا 30 شیلینگ. یا مثلا دفتر صدبر 8000. ساندویچ مثلا گالباز 2 تومن بود 15 سال. اولویه 24 سال از قیمت ها تو ذهن همه بود. سوسیس اولویه 24 سال. گالباز 2 تومن. کوکو 18 سال. تخمور که دیگه تو سری بورد در از همه بود مثلا 15 سال. قیمت ها همه ثابت بود، ثابت و سراسری. این که تا 54 که هنوز امواج تورم بود حضور پیدا نکرد، دست مردم 50 تا 54 باز بود. به دهه 40 و اینا خب زندگی سخت بود، ولی خب زندگی ساده بود. مثلا در سال ساعت 3-4 دفعه برنج خورده میشد، یا فرض کنید غذاهای ساده و ارزونی بودن، گوشت خیلی توش نبود. مثلا غذاها بودن یکیمچه و اشکنه و کوکو و دو پیازه. مثلا یه غذای ارد دو پیازه بود، رب و سیب زمینی و پیاز. یا مثلا فرض کن مرغ شب عید خورده میشد، ماهی شب عید خورده میشد. اون موقع مثلا بچه بودیم، ما میرفتیم از قصابی یک چارک، یعنی 750 گرم گوشت میخرید، قصابی میگفت مهمون داریم. خیلی همه چی در حقیقت ساده بود. بعد نفت که اومد خب مصرف بالا بود، هزینه های مردم هم بیشتر شد، ولی باز 50 تا 54 منطقه بود. زندگی های راحت با مشقت ها اینا نبود. 54-56 گرونی شد و یه مقدار قدرت مالی مردم کم شد. عامل اقتصاد تو انقلاب 57 عامل فرعی بود. یعنی حالا میرسیم سنت مدرنیسم عمل کرد، بخش سنتی رو رژیمش رو از کودتا تا 57 هی فلکش کرد و هی سیلی زد، اصلا فرصت به اصطلاح تنفس بهش نداد. تا اونجا که میتونه زد. بخش مهمی از جامعه ایران سنتی هم. خب بچه های جنبش مسلحانه بچه های همین خانواده های سنتی بودن، بچه میخفروش و بچه زیگ فروش و بچه سرک فروش و از طبقات متمکن و اینا که بچه های جنبش مسلحانه چه چپش چه مجاهدش بیرون نیامده بودن. یا بدنه مبارزاتی ایران از بازار و از توده مردم ایران در اومد. بخش این بچه سنت مدرنیسم خیلی مهم بود. بعد احاطه خارجی تو ایران، مثلا شما همین خیابون پاسداران که الان موازی اینجاست، همین خیابون پاسداران، همه گلستان ها و همه بوستان ها، همه دست امریکایی ها، همه خونه های ویلایی دست اینا، همین خیابون قبا رو بریم کلوپ امریکایی ها، انحصار اینا و چلکه تلویزیونی داشتن، اصلا امریکا واقعا حاکم بود و فرهنگی هم هم دلشون میخواست میکردن. در سال 57 داشتن میرفتم سمت تجریش، حد فاصل پل، حد مثلا بولینگ عبدو تا پل رومی دو سه تا کاباره بود، یکی لبوهن بود مال هایده بود، یکی هم ساقی بود مال گلپایگانی. 57 مرداد 57 که حکومت نظامی شده بود، اصفهان کشتار شده بود، جنبش آروم آروم داره راه میافتاد، مردم ایران به اصطلاح گرایش های مذهبیشون رو بروز میدادن، با رژیم شاه رخ به رخی صورت میگیره. همینجا ساعت 7:30 شب تابستون یه پسر دختر آمریکایی جلوی همه هم آغوش بودن، اون هم پل رومی، یه مسجدی بود هم تو خیابون دولت، مسجد امام حسین، بغلش یه خانواده آمریکایی زندگی میکرد. آذر 57 تو اون خیابون تظاهرات بود. بعد اون خانومی که آمریکایی بود بغل مسجد تو ایمون وایساده بود با شلوارک. خب اینا همه ذهن رو فعال میکنه. جامعه ایران هم جامعه مذهبی بود. این که هم سنت مدرنیست، هم نقش امریکا، هم شاه هم مثلا واقعا مثل یک کودک شیفته امریکا بود، واقعا مثلا رفت امریکا هر وقت بحران داشت میرفت امریکا پول میگرفت تحقیرش میکردن، چند بار گفت کرده آمال از امریکا، حالا با ادبیات خودش واقعا امریکا شیفته بود. خب همه اینجا رو بذارید کنار، بخوب اتفاقات ایران، آقای خمینی بالاخره وزنی داشت، تبعید شد، زندان شد، تبعید شد، بعد با آقای طالقانی ایران میشناختن، تو تهران میشناختن، هی میدن هی یکی یه سیدی میره زندان رو میاد بیرون، یا سیدی میره زندان رو میاد بیرون، بعد چکنجه وحش. حالا میرسیم دیگه، وقتی همه فشار رو شاه اومد از طرف کارتر، یه جمله بره مال سال 56 میگه از این پس دیگر در زندان‌های ایران شکنجه نمی‌شود. یعنی تا دیروز می‌شده، تا امروز می‌شده، کی شکنجه نمی‌شود؟ 56 که فضای جهان و بشری و در زندان‌های ایران به روی صلیب سرخ و عقب بین‌الملل باز شد و دیگه نمی‌تونستن شکنجه کنن، ولی خبرهای بود همون سال هم شکنجه نمی‌تونستن، نمی‌تونست سلوکش نگه داره. اینکه مجموعه عوامل به اضافه خب اتلاف منابع و اقرارشون به شکست برنامه جهش بزرگ بود، یعنی رژیم دستاورد نداشت، نفت ازش میگرفتی دستاورد نداشت، دستاوردی که جامعه رو نگه داشت. حالا مجموعه این علل بذاریم کنار هم، سقوط ازش بیرون میاد، حالا ان شاء الله در پایان بهش برسیم. یه سوالی هست که سلطنت نباشه خودم
سوال کردم، مخزینر هم اول بحث مشروطه که پیش اومد بحث خاطبات بود که جهان رو بودید مثلا یه گرایش سیاسی بود، بعد با سیاسی گرایش تو شوروی رهبری پیدا کرد و بعد خاطبات کشور و مدیریت پیدا کرد و اومد پیش. بعد تا حالا تو بحث اینه که الان هر وقت میاد پیش میشه از بین المللی هر جنبشی که بحث میشه، خب حتما یه گوشه ای هم به تحلیل اون جنبشی که حالا اومد پیدا کرد و خاطبات پیدا کرده گذارده میشه. جالب اینه که الان تو تحلیل الان بیان داره شیب معکوس شروع شده، یعنی تفاوت داره کلیپ میکنه. من خواهد بودم که از هم اول هم که مثلا تو بحثانی ها روکرد مثلا هم انتقادیه، ولی از این طرف که جوهره خیلی خوبی داره اون بلوک شب، یعنی شوروی، لنین، استالین و من تا استالین رو میگم همین تا الان رسیده. چرا سوال میخوام نظریه پرداز بشه بر همین داده هایی که خودتون به ما دادید و همین جلسات نسبت محدود به واقع چرا چه اتفاق افتاد که این جوهر کم رنگ شد که شوروی سقوط کرد توی منطقه ما؟ میگم شما نمیخوام از خواستای نه فلسفی نه میخوام جواب بدم، میخوام از همین داده هایی که خودتون بود واقعا چرا غیر سمت شد.
خب ببینم اونم قانون داره دیگه، بی هر جریانی بیاد اهل تخصیص باشه، اهل هزینه کردن باشه، اهل تمرکز باشه، بالاخره دستاورد پیدا میکنه. ببین خب مثلا خود لنین یه الگویی بود، یه زندگی حرفه‌ای شبانه روزی مبارزاتی، کمتر آدمی اونطوری بود. همون موقع که داشت مبارزه رو سازمان میداد چه باید کرد همون موقع نوشت. خیلی مهمه یه بحث تئوریک همون موقع نوشت. یا یا فرض کنیم بحث امپریالیسم به مسابقه بالاترین مرحله سرمایه‌داری رو همون، یعنی خیلی عجیب بود، بیرون شوروی میرفت میومد مخفیانه سازماندهی میکرد، سن تشکیل میداد، اعتصاب کارگری رو میداد، با ملوانات پیوند خورده بود، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. بعد تئوری هم بدیم، تئوری هم هم استراتژیک باشه، هم ایدئولوژیک باشه، هم تشکیلاتی باشه، و ضمناً جریان خودت هم که جریان روشنفکریه بیرحمانه با تازیانه نباشه الله نقدش کنی، زله بودن روشنفکران به اصطلاح روسیه از لنین، کار میخواست ازشون، ترکه میزد، شلاق میزد، انتقاد میکرد، با خصلتاشون برخورد میکرد. خب با طبقه کارگر هم پیوند جدی خورده بود، با بخشی از روستاها خیلی نبوغ بود، خیلی دستاورد. خب قبلش هم که خب اسلاف قبلیش یه مارکسی بود، بعد بالاخره داشت می نوشت، بچهش هم جلو چشش جان می داد، تو فقر مفرد زندگی می کرد. یعنی این اختصاص حد اکثر توان به یک ایده، میوه میده دیگه، میوه میده. یعنی دورانی که ما بچه بودیم الان جمع شده تقریبا، بعضی از دوستان ما همسایه ما کفترباز بودن، خیلی مهم بود، یه نفر عاشق روزی 6 ساعت واسه کفتر وقت می‌ذاشت، تابستون پشت بود واسه کفتر وقت می‌ذاشت. میرد مولوی دونو به اصطلاح آب واسه کفتره میخرید، قفس درست میکرد، باش عشق میورزید، اهل تخصیص بود. کفتراش به قول معروف میشد جلد. میرفت هر روز دوباره برمیگاش اینجا، یا نامه میذاشت زبون کفتره میبرد میداد خونه فامیلشون، و هر چیزی در حقیقت باهاش همزاد بشی میوه میده. اینجا اون زمانم خب موج اول مارکس بود، تا حدودی انگلس بود، کمان پاریس اومدن همه خون دادن، بعد موج لنین اومد، بعد موج به اصطلاح کاسترو چه گوارا اومد، هی به اصطلاح تخصیص حد اکثری میوه حد اکثری. حالا میوه لنین ایدئولوژی و تئوری و سازماندهی بود، میوه کاسترو به اصطلاح چه گوارا که دیگه آخرین مراحل این جریان بود، حالا صدور انقلاب بود و قلبو بود و چشمانداز پرشور بود و ملی کردن بود و سواد آموزی بود و بسیج بود و تقسیم زمین بود و و و و دوره که به اصطلاح ایده به فیکس برسه و کار نشه دوره انتظار. این کتاب پرستوریکای گورباچوف خیلی کتاب مهمیه. اونجا میگه ما دهه 70 ها وقت مراحل بعد دیگه خود اتحاد شوروی استالین جنایتکار بود مثل رضاخان خودمون، واسه ایدش هم خون میریخت. نزدیکترین هاش میومدن مصاحبه میکردن، بخارین کم نبود، استالین تئوریک نبود، بخارین خیلی تئوریک بود. بخارین میومد مصاحبه میکرد که آقا از من از اول عامل امپریالیسم بودم، اینقدر آدم رو خورد میکرد، اینقدر واسه همه ملت پرونده ساز. ولی اون بالاخره بیس صنعتی واسه اتحاد شوروی درست کرد که اون بیسه قابل رقابت شد با بیس غرب. بیس غرب از بعد از رنسانس تا 1950 شکل گرفت و شوروی روسیه خیلی بیس نداشت، کشور نیمه کشاورزی نیمه صنعتی بود، یه صنایع عمومی داشت زمان تزارها. خب بعد اون وقت بعد از استالین خب کار میشد، تو فضا شوروی امریکا رو گرفت، اولین فضانورد زن و مرد مال شوروی بودن، اولین قمر مصنوعی یا ماهواره اینا مستقر کردن تو مدار زمین، اولین موشک قاره پیما مالش، یعنی روبود بوی سبقت رو و کار میکردن. ولی اینجا گورباچوف گفت دهه 70 که به آکادمی ها میرفتیم آکادمیسیان ها انگیزه کار کردن نداشتن. یعنی خب مثلا گورباچوف این برژنف و پادگورنی سمبول به اصطلاح خمودی و رکود شوروی بودن، تیپا سنگین باز، نه ایدهی داشتن، نه تئوریک بودن، نه سازماندهی بودن، طبقه از درون حزب در اومد. تو همین اصلاحات ما هم یه طبقه در اومد، یه طبقه اقتصادی در اومد، یه طبقه ایدئولوگ هم در اومد که خودش از موانع اساسی پیشرفت اصلاحات شد، که فکر میکرد مرکز ثقل عالم و آدمه، فرمانده ایرانه، توسعه سیاسی میخواد راه بندازه. بابا آدم و مردم هم آدم هم مشارکت بس کن. اونجا یه طبقه ایدئولوگ، یه طبقه برژنف و پادگورنی و کاسیگین و گرومیکا، اینا همه سمبولای اون طبقه ایدئولوژیک. طبقه ایدئولوژیک از طبقه اقتصادی خطرناکتره. طبقه ایدئولوژیک جان تحول میگیره. اینا اونجا جان تحول گرفتن. یا فرض کن تو نامه‌ای که محرمانه چه گوارا میده به کاسترو، انتقاد جدیه، میگه ما بنا نداشتیم که به سمت شوروی بریم، بنای هویت مستقل داشتیم. کاسترو هم از زمانی که شیب گرفت به سمت شوروی اینطور شد. این بالاخره این یه شاخصه. فردی که بدیل نداشته باشه نمیتونه خیلی رو دموکراسی بایسته. کاسترو خیلی قابل احترامه، واقعا هم اگر فوت کنه باید براش مراسم گرفت، برای ایستادگی، برای پایداریش، برای اینکه بالاخره 60 سال زیر پرچم ایستاد. ولی خب نتونست نونوار کنه کوبا رو، نتونست دموکراسی بیاره. تازه الان برادر کاسترو اومده اجازه داده که مثلا موبایل داشته باشن، اجازه داده مثلا خرید آزاد داشته باشن. خیلی عقب مونده است، خیلی عقب. ببین بیستی ایده نداشته باشی،
روی ایدت فیکس بشی و طبقه بشی، اول واویلاست. مارکسیست ها اینطوری شدن دیگه. ولی خب الان ببین همین مارکسیست ها تو امریکای جنوبی و امریکای مرکزی اومدن تو عرصه عمل اجتماعی، همونه که تا 20 سال پیش اسلحه دست داشتن، الان اومدن تو آلونک نشینا، یا مثلا فرض کن الان این بحث بیسیک کامیونیتی هست، جوامع مبتنی بر خود رو بیشتر اینا را انداختن دیگه، که ما به اصطلاح نیاییم دیگه این مناطق زورآبادی آلونک نشین رو خراب کنیم. خط خط امها بوده دیگه تا 10-15 سال پیش، الان خط شده خط احیا. خب یه دستاورد واسه چپای جدید دیگه. حالا همیشه که دستاورد مثلا فرض کن که اسلحه چه گوارا نیست، آزادی کوبا، این هم دستاورده. فرض کن که بیای تو پرو تو 1,000,000 زاغه نشین 700 تعاونی در بیاری، این دستاورد امروزه. هم حضرت علی جمله خیلی مهمی داره، میگه فرزندانتون رو سعی نکنید مثل خودتون باشن، فرزندانتون به اصطلاح مولودهای زمان خودشون هستن، پس حتما با شما اختلاف خواهند داشت. این خیلی جمله جوهرداری از حضرت علی. اینکه حالا این دورم دستاورد، یعنی فرض کن که بیسیک کامیونیتی درست کنید، نیروی فرودست و ارتقا بدی، شخصیت ببخشی، بعد فرض کن که زن سرپرست خانواده رو بیاری یک جایگاه جدی اقتصادی اجتماعی، اینا میشه کار این دوران. مارکسیستا موندن دیگه، همین اول بحثم بود، شیب کلاسیک گرفتن. شیب کلاسیک دره جهنم. هر انسانی کلاسیک بشه، هر جامعه کلاسیک بشه، میمونه تو خودش، هی به دستاورداش بها بده، هی متن خودش بگه، و اون اول سقوط است. از بیرون به نظر میاد توی زربرق تحوله، ولی اول سقوط است. اینی که مارکسیستان به این سرنوشت دچار شده، میگه با فروپاشی شوروی دورانی تمام شد. این که قاعده داره دیگه، تو همون سنت های تاریخه، کلاسیک بشی، دستاورد نداشته باشی، طبقه بشی. حالا همه بیشتر با طبقه اقتصادی اجتماعی مسئله دارن، اون طبقه بدتره. اون طبقه هست که سرنگ رخوت و سرنگ سرکوب توشه، هی همه رو رخوت میده و سرکوب میکنه و انگیزه نو به نوی رو از بین میبره. تو تو خسته نباشید، هفته دیگه هم تأکید با هفته دیگه خدمت. خیلی ممنون.